يا وجيهتنا عند الله اشفعي لنا عند الله. قال الله تعالى في كتابه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس مولایمون امام عصر، روحی و نظری در شبهای گذشته به مناسبت نیازی که احساس شد از نظر مسائل خانوادگی ما رعایت یک سلسله ضوابط رو دقیق‌تر نیازمندیم، با الگو گرفتن از زندگی زهرا سلام الله علیها و امیر المؤمنین علیه السلام درسهایی رو به عنوان شیعه و پیرو به این خاندان با هم بحث کردیم و مطرح نمودیم. رسیدیم به اینجا که در نظام الهی قوانین و مقررات تکوینی و تشریعی حضرت حق ایجاب می کند برای رسیدن به یک نتایج و ثمرات از راه‌ها و عوامل لازمش ما استفاده کنیم. گاهی اونچنان این عوامل به یک دیگر پیوستگی دارد که در مراحل اولیه انسان تعجب می‌کند. مثلا رشد روحی، تعالی معنوی روحانی برای یک انسان آیا به سلامت جسم و توجه به تعدیل مزاج هم مربوط است؟ بله. ما در روایاتمون، در سیره معصومین، در تجربه ای که بشر آموخته است، مسئله رشد روحی و معنوی و اخلاقی نیازمند یک سلسله رعایت های جسمانی است. جسم است، سلامتی جسم، تعدیل مزاج، توجه به این جنبه به عنوان ابزار و مقدمه برای سلامتی روح و رشد روحی مطرح شد. همچنین برای رسیدن به آرامش روحی جهت تکامل معنوی، محیط سالم خانوادگی، امنیت و آرامش محیط زندگی، چون امنیت و آرامش محیط اجتماعی تأثیر بسیار به سزایی دارد، ما در مکتب اسلام نه کندرویه های مادیگرانه را میپذیریم، نه بی توجهی های افراطی این طرف را. اگر مارکسیست ها میگویند نظام اقتصادی زیر بناست، نمیپذیریم. اما در سیره معصومین و گفتارشون داریم من لا معاش له لا معاد له کاد الفقر ان یکون کفرا. معاد با معاش، کفر با فقر، ایمان با ایجاد یک سلسله عوامل لازم اجتماعی ارتباط پیدا می کند. اگر یک فردی مرد باشد یا زن، پسر یا دختر، در محیط خانوادگی آرامش نداشته باشد، شرایط لازم تمرکز فکری پیدا نکند، او چه حد می تواند در رشد معنوی خود بکوشد؟ از نظر جسمی اگر کلاس درس بسیار مفید با بازدهی جالب، معلم بسیار ارزنده، متن درسی بسیار جالب و انتخاب شده، اما شاگردی که از دل درد می نالد، شاگردی که در اثر کسالت سردرد بیتابی می کند، چقدر این محیط و این کلاس و این درس و این معلم و این متن می تواند برای او مفید واقع شود؟ زمینه لازم را ندارد. یکی از زمینه های بسیار بسیار مهم برای افراد در جامعه چگونگی محیط خانوادگی است. در خانه ای که اضطراب است، درگیری است، اختلاف حاکم است، بگو مگو است، اختلاف نظرهای فاحش بین اعضای خانواده وجود دارد، تعادل روانی اعضای اون خانواده به هم ریخته است. وقتی تعادل روانی اعضای خانواده به هم خورده، حتی تمرکز لازم برای عبادت وجود ندارد. این واقعیتی است. چرا به ما گفتند موقع نماز در مکانی باشید عکس و زرق و برق زیاد به در و دیوار نباشه، عوامل جذب کننده که حواس شما رو پرت کنه وجود نداشته باشه، و اگر شما می توانید مستحب دست چشمتون رو بدوزید روی مهرتون، گاهی هم نیم بسته و باز نگه دارید که تمرکز در شما ایجاد بشه، در ضمن نماز توجه هدف نماز و مبدع باشید. اما همین گونه که یک عکس به دیوار و یک زرق و برق ظاهری و سر و صدا ممکن است مرا به خود جلب کند، آیا وقتی اضطراب خانوادگی وجود داشته باشد، درگیری بین اعضای خانواده باشه، این باعث نمی شود که من حتی در نمازم تمرکز لازم پیدا نکنم؟ تجربه ثابت کرده، روایاتی مطلب رو بیان میکنم. ماشین 365 به 16 به 365 این صد رو معبر کرده. انشاءالله دیگه مبتلا نشیم که تذکر بدیم، عنایت هم بکنید همسایه ها اذیت نشن، ماشین ها رو یه جوری پارک بفرمایید که باعث اذیت آزار نشه. بازم اشاره میکنن آقایون و خانم ها هرچی ممکنه جلو تحتش بیارن، دارن مشکل پیدا میکنن. خانم ها بالا میتونن از حیاتش ببرن تراس و بالا، ولی قسمت تراس ماشین رئیسه. بله، من اینا رو بلد نیستم اجازه نوشته بودم چون نتونستم خوب بخونم نخوندم. ماشین رئیسر 16 به 365. به نام نامی قائل آل محمد، خانم ها معبد کنن از قسمت جلو تو حیات و تراس جا دارن، بعضی ها بیرون واسدادن. همپایی بفرمایید. برای ایجاد شرایط لازم رشد معنوی، تعالی، ترقی در مسیر سیر الالله که هدف اصلی ما در این جهان عبودیت و لقاء حق است، از این دید هم نگاه کنیم، ما احتیاج به یک محیط سالم خانوادگی داریم. مگر شما برای نماز به مقدمات نماز توجه نمی کنید؟ مگر مقدمه واجب رو اهل فن واجب نمی پندارن؟ اگر وضو مقدمه نماز است، چون نماز بی وضو نمی شود، نماز واجب است، پس وضو واجب است. اگر طهارت لباس و مکان برای با اون شرایط خاص به عنوان مقدمه نماز لازمه، باید ایجاد کنیم. یکی از مقدمات اساسی و مهم جهت رشد معنوی و تکامل در سیر الهی داشتن یک محیط خانوادگی مناسب و اعضای همدل در کنار هم دیگر است. مسئله ازدواج را حیف است از دید ارضای غریزه جنسی فقط نگاه کردن. به قول حافظ، سینه مالا مال درد است ای دریغا مرهمی، جانز تنهایی بلد آمد خدایا همدمی. مسئله دو همدم، دو همدل، دو همفکر، دو همراز، دو بال برای پرواز یک مرغ در کنار هم قرار گرفتن، هر یک مکمل دیگری شدن، هر یک مذکر دیگری شدن، هر یک دست کمک برای دیگری دراز کردن و از او کمک گرفتن تا در اون سیر الهی پیش روند، تعبیر زیبای قرآنی که به اون آیه نرسیدیم، فقط با اشاره عرض می کنم، زنها لباس مردها، مردها لباسند برای زنها، یعنی عامل پوشش، یعنی عامل برطرف کنند دهنده نیازها یعنی عامل زیبا کردن، این از جنبه‌های معنوی است نه جنبه ظاهری تنها که بخواد انسان نگاه کنه. خب حالا اگر محیط خانوادگی و شکل زندگی اعضای خانواده در رشد این انسان‌ها میتواند تأثیر به سزایی داشته باشد، به عنوان یک تکلیف نباید در مقدمه کار دقت بیشتری شود و در ایجاد سلامتی محیط خانواده جدیت به خرج بدیم؟ برای ایجاد سلامتی محیط خانواده اسم بردن یک دقت در ازدواج، معیارهای انتخاب همسر بحثش گذشت. زهرا سلام الله علیها و امیر المؤمنین علیه السلام به ما آموختن ازدواج ایدئال در فرهنگ علی و فاطمه کدام است؟ گذشتیم. بعد از انتخاب همسر اولین قدم نگرش هر یک از اعضای خانواده، زن به مرد، مرد به زن است. ما با چه دید نگاه میکنیم؟ آیا مرد زن رو به عنوان یک کنیز، به عنوان یک برده، به عنوان یک خدمتگذاری که تو خونه خودش آورده نگاه میکنه؟ این خانواده سالم نیست. آیا زن مرد را به عنوان یک غلام و بردهی که او را زر خرید خود کرده منتها با یک ابزار دیگر فقط تأمین نیاز جسمی و غریزی او را بکند با این دید نگاه میکنه؟ این خانواده خانواده سالمی نیست. یک بنایی که خشت اولیه او را کج نهادن، امید مستقیم با بالا رفتن از اون نداشته باشید. بینش باید به این گونه باشد، مرد این گونه تصور کند با توجه به آیات و روایات که گفتم. زن بنده خداست که میتواند از نظر تقوا به جایی برسد که بعضی مردان نرسیدن. نداشته این زنهای متدینه ای که از خیلی از مردها جلو افتادن. زن به مرد نگاه کند، بنده خداست که میتواند در اثر تقوا و معنویت به جایی برسد که هزاران زن به اون نرسن. اون در دید معنوی سیر الالهی حساب دیگری دارد. اما از نظر بینش وظائف زندگی، به تعبیر یکی از بزرگان، اگر ما یک موتور داریم، مثلا موتور برقی که میخواهد نور تولید کند، لازمش اینه پیچه ها سر جای خودش قرار بگیره، مهره سر جای معین قرار بگیره، هر جزء لازم این موتور در جای خودش. بنده الان دلم میخواد این قسمت موتور را از اینجا بکنم جای دیگه بگذارم، موتور دیگه کار نمیکنه، من دیگه نور نخواهم داشت. برای پیکره جامعه از خانواده که شروع میشود، مهره زن کجا قرار میگیرد؟ مهره مرد کجا باید قرار بگیرد؟ یا خدای جهان را قبول داریم که این موتور وجود خانواده را که میخواهد نور فضیلت و انسانیت از این خانواده صادر شود چگونه میگه من تولید کردم؟ منتها اراده و اختیار به من و شما داده در کنار هم قرار دادن این اجزای موتور خانوادگی نیروی خودمون را اعمال کنیم، بپذیریم اون چرا که خدا گفته ما اعمال کنیم، یا مخالفت کنیم با اون چرا که خدا فرموده، خودمون دخل و تصرف کنیم، موتور رو جابجا کنیم. اون وقت کار به اونجا میرسد که دکتر اسپارک، روانشناس معروف غربی، بگوید با کمال تأسف تکرار کنم که خانواده های امروز خوابگاه های عذاب کننده برای اعضای خانواده است. خانواده های امروز خانه تسکن الیها محل سکون و آرامش نیست، خوابگاهاییست که افراد مجبورن در این خوابگاه به سر ببرن در عین حالی که عذاب می شدن. و شما انتظار حال نماز شب تو اعضای خانواده داری؟ حال مناجات سحرگاه تو اعضای خانواده داریم؟ انتظار راز و نیاز و قرائت قرآن و دعا و رحمت و مودت و انس در اعضای این خانواده داریم؟ زمینه را از اون حالتی که باید خارج کرده ایم. مبنا در محیط خانواده اینه که مهره ها در جای خود قرار بگیرد تا این موتور خوب کار کنه. آقا موتور اتومبیل من فنی بلد نیستم، با اشاره رد میشم، قشنگ داره کارش میکنه، نه سر صدای اضافی داره، نه مثلا حرکت ناجور داره، نه اتومبیل در مسیر حرکت بی خودی توقف میکنه، سالم داره پیش میره، یکی کشو از بدنش در اثر یه دست انداز یه فشاری شل شده کنده شد، منم بلد نبودم برداشتم یه جای دیگه بستم، یا موتور میسوزه یا میمونه یا حرکت ناجور داره. یه اهل فن میگه آقا تو خدا تو شبیه چیکار باید بکنم؟ میگه چرا این کارو کردی؟ این موقع بعد اینجا باشه، چرا این موتوری که سازندش مهندسش مکانیکش رو حساب اینجوری درست کرده بود چرا داری دخل و تصرف میکنی؟ خدا خالق من و شماست. این خدای خالق من و شما میگه اگه بناس از زندگی فردی در بیان، اولین قدم که زندگی اجتماعی میخواد درست کنی، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات و قانتاتون حافظاتون للغیب الی آخر. این نکته‌ای که از کردم از طرف خانم ها یه سوالی مربوط شده مطرح شده بود، تقاضا میکنم از خواهرانم شما رو به خاطر حضرت زهرا سلام الله علیها، امشب شام شهادت زهرا سلام الله علیها است، دل وقتی متوجه مدینه بشه 14 درنفر اصلا حال بحث آدم پیدا نمیکنه. توجه به این فقط انسان میخواد بسوزه، فریاد بزنه، نعره بزنه، یه قسمتیشان خواهم پرداخت به اون قسمت. چه گذشته بر دختر رسول خدا، بر علی مرتضی امشب چه گذشته است؟ اما برای این بوده که فقط ما گریه کنیم. بنده رو میدونید، من نه اینکه مخالف گریه باشم، منو کنترل میکنن که گریه نکنم، جلوی گریه رو میگیرن، اما اینی که اینا این کارو کردن فقط ما گریه کنیم، یا اینا میخواستن راه رو به ما نشون بدن، اینا میخواستن کیفیت زندگی رو به ما بیاموزن، بیان در شب شهادتشون، در شام شهادتشون عهد ببندیم. اگر واقعا اشتباه میکنیم لازم نیست به کسی بگیم ما کلیسا و کشیش نداریم اعتراف جلو کشیش بخواد، امشب یه واشکی به حضرت زهرا بگیم زهرا جون ما میخوام عوض بشیم، آقایون امشب یواشکی به امیرالمؤمنین بگن آقا جون ما امشب میخوام عوض بشیم، به خدا دست نوازششون رو به سر ما خواهند کشید و اگه ما بخوایم اونها. خواهرها سوالی مطرح بودن، من تقاضا میکنم هر جای بحث و اشکال دارن، انتقاد دارن، براشون جا نیفتاده، یا ما داریم خانم های متدینه فاضله عالمه ای که میشناسن تو این جلسه تشکرن، خودشون جلسه دارن درس میگن و من افتخار میکنم به وجود این خواهرای متدینه فاضله، نظرشون رو چشم یا بنویسن، یا یه وقتی قرار میگذاریم اینجا حضوری خدمتتون بحث کنیم. ببینید من والله بر مبنای مطالعه آیات روایات نظر بزرگان، اون چرا یا زهرا سلام الله علیک شاهدی فهمیدم میگویم، کوچکترین نظر شخصی ندارم، دلم من برای جامعه شیعه میسوزه، خدایا تو میدانی من سعادت جامعه شیعه رو میخوام، من سربلندی بچه شیعه رو میخوام، من افتخار میکنم وقتی میشنوم یه جوان شیعه در فلان جا موفق شد، یه جوان شیعه در اون زمینه توفیق پیدا کرد، یک فرد بزرگ سال و میان سال شیعه چنشون ما خیر میخوام. اون چه که از مکتب خدا فهمیده میشود در مرحله خانواده نظامی که خدا قرار داده باید قبول کنن، نکنیم سعادتمند نمیشیم، بیایم زندگی همون خدایی بکنیم. میگه رجال قوامون علی النساء، قوام توضیح دادم، اینم دیشب گفتم الرجال، رجال جمع الفلام سرش در اومده افاده عموم، النساء نساء جمع الفلام سرش در اومده افاده عموم، یعنی قانون عمومیه، بعضی مردا بر بعضی زنانیش، این عمومیت داره. چرا به ما فضل الله، فضلم توضیح دادم به خاطر اون فضیلتی که خدا داده، توضیحش مفصل شد کاری ندارم، اما یه بحث دیگه را اشاره بکنم. در ادبیات عرب اساتید ما تشبرن میدونن وقتی جمله این با جمله اسمیه شروع شد، معنای استمرار و دوام مداومت را میرساند. در این آیه با جمله اسمیه شروع شده، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، با این کیفیت بیان در زبان عربی که با جمله اسمیه شده، یعنی این قانون همیشگی است. اگر یک زمانی خانوما درس نخونده بودن، امروز خانم دکتر، خانم مهندس، خانم لیسانسی است و خانم فوق لیسانسی، این نیست، صحبت به ما فضل الله بابای سببیت، سبب این حکم را برای قوام بودن میرساند. چرا رجال قوام است برای نساء؟ به سبب سوادش، نه اگه این بود، پس زمانی که یه خانومی سواددار شد دیگه رجال قوامون علی النساء نیست. به خاطر فقط انفقه است. اگر این بود یه زنی میاد میگه من نفقه شوهر نمیخوام، اگر فقط این بود، چون بعدش داره وم به ما و به خاطر نفقه ای که مرد داره میده دقیقه به ما فضلن ما بعضه هم علا بعض و به ما انفقه من امواله هم. اگر فقط به خاطر به ما انفقه اموال بود، خب یه زنی بگه آقا من نفقه نمیخوام، خودم پول دارم، خودم امکانات مالی دارم، شما نفقه به من نده، شما هم نسبت به من این سمت مدیریت و تدبیر منزل رو نداشته باش، دست خودم باشه. خدا میگه خواهرم قرآنه، برادرم قرآنه، بعد عرض میکنم میگه بما فضل الله، این فضل رو توضیح دادم تکوینیست، یعنی خلقت مرد رو خدا برای این قرار داده. حالا این مرد امروز مهندسه، فردا دکتر، امروز سواده، فردا با سواده، در این جهت فرقی نمیکنه. مثل این که نظام الهی خواسته است بارداری و مادر شدن مال زنه، بگیم مال زنه بی سواده قرنهای گذشته بود که تو خانه می‌نشستن وقت داشتن، امروزه بعضی خانم‌ها تکلیفشون از آقایون سنگین‌تره، پس حالا دیگه عوض می‌شود، بارداری باید مال آقایون باشد. بابا تکلیفه این نظام آفرینشی جهانه، چرا می‌خوای نظام؟ مثلا فرض کنید نقش مادر رو پدر ایفا کنه، خانم بگه من میتونم حقوق بیشتری بگیرم، آقا شما تو خونه بشین بچه رو نگه دار، من میرم برای درآمد بیشتر، منظور اقتصادیه که از خونه بری بیرون امکانات مالی بیاری. کدوم پدر، پدر حتی نمیگم عوامل جنبی خارجی، کدوم پدر میتواند جای مادر رو برای بچه پر کنه؟ اگه ما این روایت رو میخونیم لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال، خب بیاییم رو دینمون، فقط نخونیم بریم کار کنیم، پیاده کنیم، عمل کنیم، زندگی های ما بوی مکتب و مذهب ما رو داشته باشه، از دور نگاه میکنن بگن اون مکتب ببینید چی ساخته. میگه لعنت خدایی پیغمبر فرمود بر اون زنانی که خودشون رو به شکل مرد در میارن، بر اون مردانی که خودشون رو به شکل زن در میارن. این فقط آرایش سر صورته؟ بله، بعضی آرایون ممکنه جوری آرایش کنن مثل خانوما، جوری لباس بپوشن مثل خانوما، بعضی خانوما لباس بپوشن مثل آقایون، این یه مصداقشه، اما مصداق دیگر ندارد. این عام و کلی نیست، مسلماً مهمتر از شکل ظاهری قیافه‌ای شیوه و روش زندگیه اون زنی که بخواد نقش مرد پیدا کنه، اون مردی که بخواد نقش زن به خودش بگیره. نظام خدا رو باید بپذیریم. به ما فضل الله بعضهم علی بعض، قرآن راجع به بعض و بعض چند جا این بحث رو داره، المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، معناش چیه؟ عامه یا قیده؟ مقید کرده به مؤمنین، خب پس در بین مؤمنونه، اینجا منظور مؤمنونه، در بین مؤمنین بعضیشون با بعضی دوستن، یعنی مؤمنین به صورت کلی، این قید مختلفی دسته از مؤمنین نیست، اما بعضی با بعض. الان شما مؤمنین شیعه دلسوخته امیرالمؤمنین در اینجا با هم دیگه دوستی، یه مؤمن شیعه دلسوخته در پاکستان نمیشناسید تا نسبت به او دوست باشید، لذا بعضی با بعضیه. اینجا رجال قوامون علی النساء، یعنی اگر آقایی شوهر ایکس است نسبت به خانم ایگریم هم حق قوامیت داره؟ نه، بعضشون به بعضشون، یعنی اونایی که این رابطه رو، رابطه و تشکیل خانوادگی رو با هم دیگه دارن، بعدش هم آیه داره مشخص میکنه و صالحات. حالا اگر زن میخواد صالحه باشه، نشانه صالحه بودن اینه که قانتات باشه. دیشب از حدیث خوندم از امام باقر علیه السلام، ای مطیعات، مطیع چی؟ وقت اینجا داره یه بحث مطرح میشه. خب پس اسلام میگه قوامیت خونه مال رجاله، مدیریت و برنامه ریزی تنظیم شعور زندگی خانوادگی مال مرده، زن ساده هم زنش که میگه میپذیرم، این تحقیر من نیست، این توبینه من نیست، بلکه وظیفه ها مشخص شده است، من یه رسالتی یه مسئولیتی دارم، مرد هم یه نقشی داره، هر کدوم نقش خودمون انجام میدیم، برتری در پیشگاه خدا مال این نقش ها نیست، مال تقوا است. این نقش ها نکنم این دلو اتفاق کن. اما حالا کسی مدیر شد، مدیر باید زور بگه، مدیر باید استبداد داشته باشه، مدیر باید خودخواهی داشته باشه، یا لازمه مدیریت یه چیز دیگره. من از محجم بلاغه امیرالمؤمنین استفاده میکنم، یه چند فراز به صورت کلی در رابطه مدیریت، مدیر جامعه، حاکم، والی، مدیر یک استان، مالک اشتر، استاندار شام و رابشه حضرت چه دستور دادن؟ و همین قیاس مدیر یک خانواده، کسی که مدیر است، کسی که مسئولیت سرپرستی یک عده را دارد، از نظر امیرالمؤمنینی که ما دم از اون میزنیم چگونه باید عمل کند؟ و وقتی یه فرازی هم از حضرت زهرا سلام الله علیها که نمونه زندگی عملی زهرا بوده انشاءالله مجمل عرض خواهم کرد. در خطبه شماره 34 نهج البلاغه قسمت آخر این خطبه، امیرالمؤمنین علیه السلام راجع به حقوق مردم بر امیر و امیر بر مردم، ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حقا، ای مردم من بر شما حق دارم، شما بر من حق دارید. خب علی بر مردم چه حقی داشت؟ امیر بود، خلیفه بود، بعد حکومت ظاهری شد. امیرالمؤمنین خلیفه است، پیشوای قائد زعیمه، مردم هم پیرو بشن، یعنی مدیریت این جامعه با امیرالمؤمنینه. من چه حقی دارم، شما چه حقی دارید؟ ولی اون قسمتی که الان میخوام عرض بکنم، فاما حقکم علی و النصیحه لکم، حقی که شما دارید من شما رو نصیحت کنم، توفیق فی بکنم، تعلیم کنم، شما رو یاد بدم، سطح فکریتون رو بالا ببرم، ادبتون کنم، و بعد و اما حقی علیکم، منظورم اینجاست، اما منی که مدیر شما چه حقی به گردن شما دارم؟ وفا و بالبیعه، وفادار باشید. من امیر قبول کردید؟ خب قبول کنید. اگر قبول کردید، یه وقت صحبت خلافت ظاهری عرض میکنم، یه وقت خلافت باطنی. خلافت باطنی امامت حقه هم کسی قبول هم نکنه، امام امامه، اون مقام عظمایی است که خدا به او داده است. اما از نظر ظاهری مردم اومدی به من بیعت کردید، گفتی قبولتون کردم، خب واسه دیگه، خب بیاد حرفی میزنم گوش کنید، چرا من مدیر قبول کردید بعد هرچی میگم؟ این جمله امیرالمؤمنین دل آدم رو میسوزونه. تو جریان حکمیت، تو جریان های دیگر این جمله رو چند بار داریم از امیر فرمودن، لا رأی لمن لا یطاع. بابا کسی که حرفش رو گوش نمی کنن، کسی که از او اطاعت نمی کنن، کسی که به حرفش گوش نمیدن چرا نظر بده؟ مثلا اومده میگه آقا شما چرا مثلا اونجا نشستی گذاشتی که ابو موسی اشعری حکم باشه؟ لا رأی لمن لا یطاع، من چکار کنم؟ من یه فریاد نزدم، من مدیر قبول داشت، چه گوش نکردی در فامو؟ پس یک وظیفه مردم تو اعضای خانواده، ما علوی باید زندگی کنیم برادر و خواهر، قبول داریم، یک وظیفمون اینه، و وفا و بالبیعه، یه بیعت قرارداری داریم، یه بیعت الهی داریم، خدا گفته رجال قوامون علی النساء. پس اعضای خانواده وظیفه شون چیه؟ یک وفاداریه. دوم، این خیلی جالبه، و نصیحت و فی المشهد و المغیر، در آشکارا و پنهان نصیحت کنید. امیرالمؤمنین احتیاج به موعظه نداره، میخواد راه رو نشون بده. مثل اینه که مثلا پیغمبر اسلام بعد از نماز میخوندن، فرمودن ما بخونیم اللهم ان مغفرتك ارجى من عملي و ان رحمتك اوسع من ذنبي. اگه زن داره پیغمبر، میگه خدایا رحمت تو گسترده تر از زن به منه، خود راه خود ما نشون بده. اینجا امیرالمؤمنین هم داره راه رو نشون میده. اگر کسی مدیر شد، نگه دیگه من نصیحت احتیاج ندارم، من موعظه احتیاج ندارم، به من کسی تذکر نده، همه در دست در اختیار من باشن، فرمون میدم، چشم باید یک حکم استبدادی داشته باشم. اما حالا که بناس موعظه بکنن، نصیحت بکنن، جانم فدات امیرالمؤمنین، همه جا رو چگونه دقیق در نظر گرفته. اینو فرموده. دو فراز دیگه میخونم، بعد راجع به مشورت در رابطه با خانم ها، حدش، میزانش، چگونگیش با توجه به اون، به ما فضل الله، اونم خواهم خوند. یک کمی حوصله بفرمایید. پس در اینجا میفرماید و اما حقی علیکم وفاء بالبیعه و النصیحه فی المشهد و المقیم و الاجابه حین ادعوکم، اجابت کنید وقتی شما رو میخونم، و طاعت و حین امرکم، وقتی به شما امری میکنم اطاعت کنید، بپذیرید، منو اینجوری تنها نگذارید. خب در خطبه شماره 216 قسمت باز پایانی این خطبه، امیرالمؤمنین به حکامشون میفرمایند اگر میخواهید در میان مردم امیر به جا باشید، حاکم به جا باشید، فلا تکفوا عن مقالة بحق او مشورتن به عدلن مبادا از گفتن حق با مردم باک داشته باشید. حتی بگید الان مدیر یک اداره شدید، استاندار یا استانی شدید، مدیر یک خونه ای شدید، نکنه از حق گفتن نلا حق رو بگم، راست رو بگم، افراد و پرسنل تحت مدیریت من مطلب رو بفهمن به ضرر من تموم میشه. امیر المؤمنین میفرماید این مدیریت مدیریت صحیح نیست. نه حقابه بود بعدش و مبادا از مشورت عادلان باز بمانیا. مشورت کن، نظر بخوام. لذا اگر یه پدری مدیر خوبه، مگه نگفتن الولد و سیدون سبع سنین و عبدون سبع سنین و وزیرون سبع سنین؟ مگه وزیر به معنی مشاور نیست؟ مگر مزیر وزیر به معنی با او راز همدلی کردن و نظر گرفتن نیست؟ محیط سالم خانوادگی محیطی است که شور به جا وجود داشته باشد. اما اگر شور به جا وجود دارد، اعضای مشورت هم این معنا را بدانند که خداوند یه سلسله امور را قرار داده که ممکنه خانم ها نسبت به اون مسائل در معنای عاطفه و احساسات قبل اشاره بکنم. در سوره مبارکه حج آیه 21 و این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. همه چی پیش ماست، مخزن اون چه که بناست در این عالم داده بشه پیش من خداست، اما ما نازل نمی کنیم مگه به اندازه معین. یعنی چی؟ یعنی ما نمیتونستیم زن و این مرد بیافرینیم، اون احساسات عاطفی زن رو به مرد بدیم، اون جنبه های مثلا توجه به ریزکاری های امور رو به زن بدیم، اما ما هر چیز رو به اندازه مقرر میکنیم. برای اینکه این موتور سالم باشه احتیاج به این جنبه هم داره، احتیاج به این جنبه هم داره. در سوره قمر آیه 49 انا کل شیئن خلقناه به قدرن. اون تفضیل فضل الله گفتیم تکوینی خلقتیه، میگه ما خلقت رو به یه اندازه معین قرار میدیم. سوره احزاب آیه 38 لکان امر الله قدر المقدورا، امر الهی اندازه معینی دارد. سوره رعد آیه 8 و کل شیء عنده به مقدار، هر چیزی پیش او یه اندازه و مقدار داره. پروین اعتصامی قشنگ میگه قطره ای در جویباری میرود از پی انجام کاری می رود. قطره هم حساب شده داره حرکت می کنه، اونم یه حساب داره، اونم یه اندازه داره، اونم یه مقدار داره. خب خدا خواسته در عالم پدر اینجوری، مرد اینجوری بیافرینه، زن اینجوری بیافرینه، بچه تو این سن اینجوری باشه، تو اون سن بالاتر اختزاش اینه، تو اون سن بالاتر اینه. خب وقتی این شد، نه استبداد رأی، اما از اون طرف در شور مگر مشابه میگه هر چی من گفتم تو باید گوش کنی. از اون طرف اجازه بدین یه فراز دیگه از نهج البلاغه باز براتون بخونم. در کلمات قصار امیر المؤمنین علیه السلام، کلمه قصار 102 و قال علی علیه السلام یعطی علی الناس زمان لا یقرب فیه الا الماجل. حضرت درد دل میکنه زمانهای آینده، بلکه این رو جزء ملائم جزء علائم ظهور میدونن. در اون زمانی که دین ضعیف میشه، در آخر زمان بعضی مسائل رو مردم از دین فاصله میگیرن. فرمود یعطی علی الناس زمانون، یه زمانی برای مردم پیش میاد لا یقرب فیه الا الماجل، ارزنده مقرب محبوب نیست مگر آدم های سخنچین. آدم های سخنچین عزیز میشه. و لا یزرف فیه الا الفاجر، خوب و عزیز معرفی نمیشه مگر آدم های فاجر. یعنی حس میکنه اگه من بخوام گناه نکنم، یکی از عزیزان خدا حفظش کنه، ممنونم از این جوانای عزیز که این دقتها رو دارن. همین دوست شب بود، الانم میبینم تشک دارم، میفرمودن که تعداد دوستایی دارم، سعی میکنم اینا رو بکشونم تو راه دین، کشیده نمیشن. اگر من همراه اونا برم برای ارشاد اونا ولو لازم بشه گاهی به گناه کشیده بشم، مجازم یا نه؟ نه عزیزم، تو راه خود تو برو، تونستی با راه سعی رفتن دست کسی رو بگیری بگیر، نمیتونی تو خودت گناهکار نکن. حالا این مصداق نمیشه، زمانی میاد من الان بخوام تو اون جمع دوستا آدمای خوب جلوه کنم، منم باید مثلا فاجر بشم. تا فاجر نمیشم باید بابا فلانی که عمله، این که مرتجعه، این که تو آدم باشه. حضرت فرمود یه زمانی میاد ممکنه به این حالتها کشیده بشه. ولا یزعف فیه الا المنصف، ضعیف نمیشود در اون زمان مگر منصفا، آدم های منصف ضعیف هم مگر این که بخواد انصاف رو بذاره کنار، بی انصافی بکنه. یا ادون صدقت فیه قرم، صدقه رو هدر رفته میدونه، داره نفقات میده، داره خیرات میکنه، میگن حیف شدی پول را آقا فلانی اومد ما رو مجبور کرد تیغمون زد، این تیغمون زد یعنی پولی که الان من در راه خدا میخوام بدم، او باعث شد دست منو گرفت، من یه کار خیر کردم خدا جزای خیرش بده، اگه نبود من به این کار کشیده نمیشدم. میگه علی داره درد دل میکنه، زمانی بیاید وقتی دارن یه کار خیر میکنن صدقه میدن، میگن این هدر رفت و صلت رحم من نا. اگه کسی صله رحم میکنه، صله رحم دید و بازدید، پول به فامیل دادن، مشکلات فامیل رو برطرف کردن، منت میگذارن. بابا تکلیفه که باید به فامیلت برسی، حالا اگه داره میرسه منت میگذاره. ولی عبادت استطالتن علم ناس، عبادت رو وسیله میگیرم که بر گرده مردم سوار شن، چون من عابدم، چون من زاهدم، چون من چنینم، پس باید بر گرده شما سوار بشم. و منظورم حالا این قسمته. و عند ذلک یکون السلطان به مشورت النساء، حاکمان در اون زمان با زنها مشورت میکنن. خب یک کمی دقت بکنم، آیا امیرالمؤمنین خواهرم تو رو به خدا حوصله کن، والله من توجه دارم شخصیت زن رو نمیخوام پایین بیارم، من دیشب گفتم براتون پیغمبر میگه من از دنیای شما چند چیز رو دوست دارم، یکی زنها رو. پیغمبر میگه زن رو دوست دارم، زمان مرید باد اگر جنبه جنسی غریزی بخواد داشته باشه، این عظمت نقش زن رو در جامعه میخواد برسونه، مادر میخواد بشه، بچه میخواد تربیت کنه، محیط خانوادگی رو میخواد یه محیط سالمی رو سازه. اون وقت میگه مشورت حاکم، حاکم سلطان، کسی که میخواد مدیریت در یک سر، میگه بابا اقتضای وجود خانم نیست. اینو داره امیرالمومنین میگه، یعنی مدیر باید مشورت بکنه، مدیر باید شخصیت بده، هم مشورت شونده باید حریم خودش رو بدونه. آقا شما الان راجع به فیزیک اتمی با من مشورت کنید، من آدم متدینی باشم، حق اظهار نظر، من چی میدونم؟ آقا بدونم که کارشون، من چیزی نخوندم. خانم میدونه یک دنیا احساس تو وجودشه، به یه خانم بیان بگم آقا واقعا پدرت مقصره، واقعا مادرت مقصره، لذا به ما گفتن اینجوری هم سریع نگید، ظرفیت نیست، خودش میدونه که احساساتش اجازه نمیده، لذا دینم گفته که آقا خانم قاضی نمیتونه بشه، این توهین به اون نیست. اما مادر میتونه بشه که پدر قبطه میخوره به مقام مادر در فردای قیامت، اونم توجه داشته باشیم. خانم ها حریم خودشون رو بدونن، آقایون حریم خودشون رو بدونن. لذا چون امشب یه کمی داره دیر میشه، خیلی بس پراکنده است، احتیاج به منابع دیگری در این زمینه دارم، خواهم هم گفت. حالا یه تیکه از زهرا سلام الله علیها، جلد 43 صفحه 76 و 77، فرازهایی از این کتاب به مناسبت این چند روز من خوندم، مرحوم سید ابن طاووس نقل میکنه، از منابع مرحوم علامه مجلسی، از اون منابع، از ابی سعید الخدری قال، میگه اهدیت الی رسول الله صلی الله علیه و آله قطیفت منسوج به ذهب اهداها له ملک الحبشه، پادشاه حبشه، یک قطیفه، یک پارچه زربفتی که منسوج به ذهب و طلا بافته شده بود، خیلی قیمتی، از حبشه کادو فرستاد برای پیغمبر. فقال رسول الله لأعطینها رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، اینو اعطا میکنم به کسی میدم که خدا و رسولش رو دوست داره، خدا و رسولم او را دوست دارن. فمد اصحاب رسول الله اعنادهم الیها، پیغمبر اینو که فرمون جمعیت هی گردنشون رو میکشیدن بالا، پیغمبر چشمش به اونا بیفته که این قدیفه رو برو بدن، فردان تو پروندهشون رو بنویسن. پیغمبر فرمود من به کسی میدم که خدا رو دوست داره، خدا رو قیمه خدا رو دوست داره، رسولم رو دوست دارم. لذا هی گردن میکشیدن ببینن که میشه پیغمبر قدیفه رو برو بده، بدخواب کنه رو دیوار بزن، هر کیم بیاد ببینید آقا این مدرک ماست، دارینم شاهد قدرت ماست که به دیوار چسبنده ایم. و محمد یا اصحاب رسول الله اعناقهم الیها فقال رسول الله اینا علیون، پیغمبر دیگه های گردن میکشانه، علی تو اینا گردنشو بالا نکشیده، همین علی کجاست؟ قال عمار ابن یاسر، عمار میگه فلما سمعت ذلك، وقتی این حرف از پیغمبر شنیدم، وصدت حتی اعطیت علی و اخبرته و جاء و دفع رسول الله الغدیف علیه و قال، دویدم رفتم علی رو پیدا کردم، بهش گفتم امیر المؤمنین هم اومد، پیغمبرم این غدیفه رو به علی داد. فقال انفل لها، یا علی جان این غدیفه مال شماست. فخرج بها الى سوق اللیل، امیر المؤمنین وقت بازار، فنغزها سلکن سلکا و قسمها فی المهاجرین و الانصار، حضرت هم وقت تو بازار این تیکی تیکی تیکش کرد، هر تیکه رو یکی داد به این مهاجر و اون انصار، همه رو در راه خدا خیر کرد. فقسمها فی المهاجرین و انصار ثم رجع الی منزله، بعد علی برگشت به سوی منزل، و ما معه منها دینارون، یه دیناری هم برای خودش بر ندار، همه رو داد. فلم ما کام من قدن استقبله رسول الله فقاله، فردا شد پیغمبر به سراغ علی آمد، فقاله یا اول حسن و علی جان اخذت امسه سلاست آلاف مثقال من ذهب، دیشب 30,000 مثقال از طلا به شما داده شد. فانا والمهاجرون والانصار نتغذی اندک قدن، فردا داری سور ما بدی، با 30,000 دینار بهت دادی، حالا فردا من با عده از مهاجرین و انصار میایم خونتون غذا میخوایم. همه اینا راز داره برای این نکته که از زهرا شناخته بشه، حالا این عادت بکنید. فقال علی علیه السلام نعم یا رسول الله، علی یک ذره حالا ما همه رو دادید به چه خونه نبردیم، یک همینجا یه برداشت، علی چه احساسی نسبت به زهرا سلام الله علیها داره که حالا یا رسول الله من چی تو خونه نبردم، من چیزی بردم تا توقع داشته باشم، یا به این صورت فوری نعم یا رسول الله باش. فلما كان القضاء قبل رسول الله في المهاجرين فالانصار حتى قرع الباب فخرج اليهم، فردا شد پیغمبر با مهاجرین انصار رفتن تا در خانه علی رو زدن، و قد ارغب من الحیا، علی از شدت خجالت پشت در خیس عرق شد، هیچی تو خونه نداره، همه رو داده پیغمبر با مهاجرین، خود پیغمبر کس مهاجرین اومدن انصار اومدن، و قد ارغب من الحیا لانه، برای این که لام تعلیله، برای این که لیس فی منزله قلیل ولا کثیر، نه کم تو خونش نه هیچی تو خونش نیست، این در بیان عرب نه قلیل است نه کثیر نه کم، نه چون چیز تو خونه نداره، ولا ولی لانه لیس فی منزله قلیل ولا کثیر. فدخل رسول الله و دخل المهاجرون والانصار حتى جلسوا، پیغمبر اومد، مهاجرین اومدن، انصار اومدن، همه نشستن، و دخل علی علی فاطمه، علی رفت اندرون پیش فاطمه، خان مهمونا بیرونی میشینن، پس پرده اون پشت فاطمه است، علی خیس عرقه اما میدونه که فاطمه کیه، لذا امشب به علی چه میگذره که کیو از دست داده، ولو یک کمی طول میکشه. اجازه بدید از مقتل بعد بخونم، امشب علی و زهرا رو از مقتل یه مقداری خواهم خوان انشاءالله، عذرم میخوام یک کمی طول کشید، حالا اجازه بدید. دخل علی فاطمه و اذا هو بجفنه مملوءه، مجفنه مملوءه تريد عليها اراد يفور منها ريح المسك الاذفر، وقتی وارد فاطمه شد دید یک کاسه بزرگی ترید توشه، یه تیکه استخونم پر از گوشت و روشه، و از او ریح بوی مشک ساطع است،
و اینجور معطر فضرب علیون به یدهی علیها فلم یدده علا حمله ها. علی دست شزد به این کاسه، ببینی چیه؟ این قدرت تکون دادن نداره، علی یاد الله هستا، اما خدا میخواد اینجا حساب فاطمه رو نشون بده، نه اینکه نعوذ بالله علی عاجزه. علی یاد الله، ببینید میگه وقتی دست زدی کاسه رو حرکت بده این نمیتونه تکون بده. فعاونت و فاطمه علا حمله ها، فاطمه به معاونی او به کمک او آمد تا اینکه حتی اخرجها، تا اینکه اینو از اونجا حرکت دادن و وضع بین یده رسول الله گذاشتن جلو پیغمبر. یه از تبودید مهمون آوردم، اینم خدمت شما، گذاشتن جلو. فدخل رسول الله علی فاطمه، پیغمبر فوری پاشو زفتن درون. فقال ای بنی یا بابا جان انا لکی حاضر، از کجا آوردی غذا رو؟ علی که میدونه، پیغمبرم که میدونه، میخواد در مقابل مهاجر انصاری که امشب زهرا در مقابل همه اینا نصف شب باید مخفیانه دفن بشه نشون بده دختر من کی بود، علی کی بود، آی شیعه‌ای که به عشق علی جمع میشید چجوری باید زندگی کنید و بدانید برای خدا باشید خدا چه میکنه. اون نتیجه رو میخوام بگیرم. فقال ای بنیه بابا جون انا لکی هازا، از کجاست این قضا؟ قالت یا عبت خدا من عند الله، خدا داد، مگه علی در راه خدا نداد؟ آقا جون اگر شما یه هدیه به من بدید، من این هدیه رو بیارم همه رو امشب به شما ببخشم دست خالی برم منزل، شما بدانید به اندازه جوانمردی تون دست من میگیرید یا نه؟ خدا نمیداند. یک مرد برای خدا داره کار میکنه، یک زن برای خدا داره کار میکنه، خدا نمیداند. اگر بداند جبران نمیکنه، و اگر جبران نمیکنه میخواد که ما رو امتحان کنه چقدر واسیم برای خدا. مرد برای خدا زندگی کن ببین خدا چجوری جبران میکنه، زن برای خدا صبر کن ببین. زن زهرا سلام الله علیها میگه بابا جون یا عبته من و من عند الله ان الله یرزق من یشاء به غیر حساب، خدا به هر کی بخواد غیر حساب میده. فقال رسول الله الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى رأيت في ابنتي ما رأى زكريا في مريم بنت عمران، میگه خدا را شکر میگویم مرا از دنیا نبرد تا اینکه دیدم برای دختر من اون گونه خدا عمل میکند که زکریا راجب مریم اشته. تا اینو گفت فقالت فاطمه یا ابا انا خیرا ام مریم، فاطمه گفت بابا جان مریم بالاتر یا من؟ پیغمبر فقال رسول الله، پیغمبر فرمودن انت فی کل العالم و هو فی قومه، او فی قومه، او در قوم خودش تو در کل عالم برتری. خب یه نتیجه من بگیرم از این قسمت درازا کشید، این نتیجه شو ادامه بحث رو بگذارم انشاءالله فرد شد. نتیجه چیه؟ یک، علی یه مرد ایدئال الهی هست یا نه؟ چرا هیچی تو خونه نداشت؟ یه قدیف هم داشت، اومد همه رو در راه خدا داد دست خالی رفت خونه. خواهش میکنم کمی نگاه عجله نکنیم، من نمیگم ما میتونیم مثل علی و فاطمه زندگی کنیم، نه نه نه، اونا ایدئال 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 هم فرمودن لا تقدرون مثلی، شما مثل ما نمیتونید باشید، ولیکن عینونی به برای این و اجتهاد و عفتن و صدار. اما اینو میفهمیم یا نه؟ مگه ما سیره معصوم رو در بحث اجتهاد آقایون و فقها مطرح نمی کنن ازش استنباط کنن نتیجه بگیرن؟ به عنوان یه بحث اجتهادی در سیره علی و فاطمه که از اینا زیاده و نمونه هاشو گفتم این برداشت نمیشه کرد یا نه؟ اگر مردی وظیفه خدایی تشخیص داد، اینا یه وقت مرد وظیفه خدایی نیست، میخواد خسیس باشه، وای ظلمه به زن و بچه هست، میخواد خودش خوش گذرانی کنه به زن و بچه چیزی نده، جنایته. نه، میگم اگر مرد برای خدا تشخیص داد، زهرا سلام الله علیها اعتراض میکنه فردا که علی میره پشت در خیس عرق میشه، زهرا میاد شماتت کنه خواب حالا به چش، دیشب همه رو دادی حالا امروز هم عرق کن اینجا، اگه یه چیزی هم تو پستو داشته باشه نه خیر، میخواستی یکم بیاری تا منم به تو بدم، مگه نداریم؟ همین علامه مجلسی نمینویسه سلمان میگه تو کوچه ای که علی و فاطمه توش واقع شده بودن، منزلشون واقع شده بود، غروب آفتابی بود، دیدم در خونه باز و بسته میشه، اومدم دم در به زهرا جان شما این بله سلمان چه عملی دارید در باز میکنید بسته میکنید؟ گفت سلمان علی رفته درآمد فدک رو جمع کنه، چند روزی گذشته به منزل نیامده، من میدونم فقرا دور علی رو گرفتن، همه درآمد فدک رو در راه خدا به فقرا داده، میخواد دست خالی بیاد تو خونه روش نمیشه، من در رو باز میکنم سر میکشم اگه علی رو دیدم به استقبالش برم. این بر زهرا اون بر علی وظیفه، اما این وسط خدا، یعنی زن و مرد اگر برای خدا زندگی کردید خدا دستتون رو میگیره. این در خدا زندگی کنید. خب مرد اگه میخوای برای خدا زندگی کنی، بین خود و خدا میتونی برای خانواده چه کاری بکنی چه نمیکنی؟ زن بین خود و خدا اگر برای خدا میتونی تحمل کنی چه نمیکنی؟ چه از خدا پاداش نمیخواد؟ این مقدار درس رو من از این قسمت آیه بگیرم، حالا این علی افتاد از این قسمت سیره و آیه که آموختم مجملا کافی باشه، باز بحث نمیکارمون برای شب بعد. اما حالا این علی و این فاطمه که این گونه زندگی میکنن، یه تیکل از مقتل میخونم براتون. ببینید برای امیرالمؤمنین علیه السلام مسئله فاطمه زهرا سلام الله علیها چگونه است، مقام فاطمه، شخصیت فاطمه که با دل فاطمه، با دل امیرالمؤمنین امشب چه کرده زهرا سلام الله علیها. یه صلواتی عنایت بفرمایید. قال ابو عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین، امام صادق فرمودن اینو امیر المؤمنین علیه السلام گفتن که فاطمه زهرا در اون روز آخر عمرش، مثلا امروزی که از دنیا میخواست بره، توی اتاقی که قبل از اون موقعی که امیر المؤمنین رو از اتاق خارج کنه شروع کرد، بعد از یک جون مطالبی گفتن با امیر المؤمنین علیه السلام شروع کرد که و علیکم السلام و هی تقول لی زهرا سلام الله علیها. یه دفعه شروع کرد گفت علیکم السلام، جواب سلام داد، و هی تقول لی، و این زهرا رو شکرد به من علی گفت یا ابن عم، پسر عمو جان، قد آتانی جبرائیل مسلمن، جبرائیل اومد و داره سلام میگه، و قال لی و به من گفت السلام اقرا علیک السلام یا حبیبت رسول الله، ای دختر رسول الله، ای حبیبه رسول خدا، سلام بر تو با، و ثمرت فؤاده، ای ثمره و میوه دل پیغمبر، سلام بر تو باد. الیوم تلحقین بر رفیق الاعلا، امروز شما ملحق میشید به اون درجه بالا، و جنت المعوا، و به اون بهشت مأخوذ خواهی رفت. ثم من صرف عنی، سپس از من منصرف شد. ثم سمعناها ثانیه تقول، سپس امیر المؤمنین میگه بعد از لحظاتی بازم شنیدم زهرا سلام الله علیها میگوید و علیکم السلام، باز جواب سلام داد. فقالت، گفت یبنعم پسر عمم، هذا والله میکائیل، و قال لی کقول صاحبه، الان میکائیل آمد و همون جوری که صاحبش دوستش جبرائیل با من حرف زد، با من حرف زد. ثم تقول و علیکم السلام و رأیناها قد فتحت عینیها فتحا شدیدا ثم قالت، بعدش دیدم باز گفت و علیکم السلام، چشماشو باز کرد، یه باز کردن عجیبی، سپس چشماشو باز کرد عدیب و گفت که یبنعام هازا والله الحق و هازا ازرائیل، علی جان این حق است، مرگ حقه، همه باید بریم، فاطمه دختر پیغمبر باید بره، علی باید بره، پیغمبر باید بره، همه باید بریم، علی جان حق است. اول ببینید در اون حالت بیان زهرا سلام الله علیها، توجه به نکات دقیق اعتقادیش، هازا والله الحق و هازا اسرائیل، قد نشر جناحه بالمشرق والمغرب و قد وصفه لی ابی و حاذبی صفته، میگه این اسرائیل بالش رو به شرق و غرب عالم گسترانده، بابام رسول خدا برای من اینگونه وصف کرده بود و همین صورتی که وصف کرد الان میبینم. فسمعناها تقول، و شنیدم فاطمه ای حرف که با من میزد، بل برگشت گفت و علیک السلام یا قابض الارواح، ای قابض ارواح سلام بر تو، جواب سلام داد یا قابض الارواح، عجل بی، عجله کن، زود جانمو بگیر، ونا تو عذبنی، منو عذاب نکن در جان دادن. شام شهادت زهراست، زهرا دختر پیغمبر معصومه است، سختی لحظه جان کندن شوخی نیست. ما با حسابهای ظاهری دنیا حساب نکنیم، بگیم آقا یه سکته کرد فوری رفت، اون معیارهای اون عالم و معیار عالم روحانی حساب دیگه‌ای داره. زهرا سلام الله علیها، علی میگه امام صادق فرمود بابا جدم علی به ما گفت زداش با جبرائیل اومده بهش سلام کرده، میکائیل اومده، عزرائیل اومده سلام میکنه، دختر پیغمبر اجازه میدی جان تو بگیرم با این مقدمات. اما داره میگه اجل بی ولا تو عذبنی، اما منو عذاب نکنی، سخت بر من نگیری که این سخت گرفتن برای من دشواره. این چی رو میرسونه؟ یعنی آیا ما از لحظه جان دادن نباید بترسیم؟ آیا از اون مشکلاتی که ممکنه برای ما در مرحله از این دنیا رفتن حساب داشته باشه ما نباید حساب کنیم و توجه به اون آدم داشته باشیم؟ حالا این زهرای با این مقام، اون زندگیش با علیه که علی قدیفه را چنین میکنه، میاد تو منزل، اینم خوف از خداشه. یه تیکشم عرض کردم که یه تیکه های دیگر هم شبهای گذشته عرض کردم. حالا علی امشب وقتی میخواد فاطمه رو دفع کنه علی چی میگه؟ من اینو جلو میندازم بعد روزه بکنیم و به پاییز روزن برسیم. از خود نهج البلاغه براتون بگم، امیرالمؤمنین علیه السلام بدن فاطمه را به خاک سپرد. بعد از اینکه بدن فاطمه را به خاک سپرد رو کرد به قبر پیغمبر، همون گونه که شنیدید اول دو رکعت نماز خون، استعینوا بالصبر والصلاة، نماز بعد از دفن مگر برای میت داریم؟ نه، حضرت زهرا رو دفن کرده داره نماز میخونه، چی میخواد بگه؟ استعینوا بالصبر، از نماز قوت بگیرید. اونقدر فشار به علی آمده که علی میخواد الان برای که بتونه رو پای خودش واسه از خدا کمک بگیره، بعد رو کرد به قبر پیغمبر. از اینجا بفهمیم زهرا که بود با اون مقام با علی چگونه زندگی میکرد و خانواده ایدار چگونه. السلام علیک یا رسول الله، سلام بر تو باد ای رسول خدا، علی از من و ان ابنتک النازلت فی جواره، خطبه 22 نهج البلاغه، این سلام از من و از دختر که الان به جوار تو آرمیده است، به سوی تو آمد چون دفن شده، و سریعت لحاق بک، چه زود به تو ملحق شد، خیلی سریع اومد به تو ملحق شد. قل یا رسول الله ان صفیتک صبری، ای رسول خدا در غم دختر تو صبر من کاهش یافت، و رق انها تجلدی، تمام طاقت من ضعیف شد، الا انف تأثیلی به عظیم فرغتک و فادح مصیبتک، مگر این که همونجوری که در مرگ شما به خودم فشار آوردم تا تونستم یه مقداری تحمل کنم، اینجا تأثی کنم به خودم فشار بیارم تحمل کنم. یعنی علی امام به حقی که مبالغه ندارد داغ زهرا و مرگ زهرا را مثل مرگ پیغمبر خدا میدانه. یعنی چی؟ پیغمبر برای علی چه بود؟ زهرا برای علی همین گونه است. لذا بعدش میگه فلقد، تا اینجا میرسه به اینجا که فانا لله و انا الیه راجعون، فلقد استرجعت الودیعه، پیغمبر امانتی که شب عروسی به من داده بودی بازگردوندم. خب توجه همه داریم، امانت صورتش سیلی خورده نبود، امانت بازواش برم کرده نبود، امانت پهلو شکسته نبود، ولی من تصور میکنم اگر علی اینجا عشق میریزه یا رسول الله امانت سالم به من دادی، من با پهلوی شکسته به دادم، شاید زبان حال زهرا این باشه بابا جون خواستم جبران لیلت المبیت رو کرده باشه. علی که لیلت المبید جانش رو برای حمایت تو گذاشت، منم خودم رو برای حمایت علی دادم. و اخذت رحینه، اون در گروگان گرفته شده بازگردونده شد. اما حزنی فسرمد، حزن علی ابدی همیشگی سرمدیه. ای وای ببینید علی، از کردم یه شاعر مبالغه گو نیست، گزافه گو نیست، علی حق گو میگه حزن من همیشگیست و اما لیلی فمسحر، دیگه شبای من همیشه باید بیدار بمونم. یعنی شب، حالا شاید نمیدونم یا معناشم این باشه، روز که نمیتونم گریه کنم، هم در مقابل دشمن هم در مقابل بچه هایی که شب بیتاب بشن، میخوام آرام وقتی مردم خوابن بچه ها میخوابن، دیگه علی شبا باید بشینه ناله بزنن. الا ان یختار الله لی دارک التی انت بها مؤمن مقیم، تا اون وقتی که منو ببرن در اون جایی که تو بردن اونجا مقیم شدی، یعنی تا روزی که من از این دنیا بروم بیام اونجا پیش تو. دیگه شب علی باید شب ناله و آه و رنج باشه برای اینکه زهراش از دست داده. فستانه به او کرد ابنت رو کرد به تضافر امت که علا حزمه ها ستانه به او کرد به زودی. حالا اومد دختر به همین زودی بهت خبر میده که این امت چگونه دست به دست هم دادن تا دختر تو رو نه کنن و از میان ببرن. اما بعد لحن علی عوض شد، فهم از سوال و از تستقبل حلها. نه یا رسول الله، اصرار کن از زهرا بپرس تا به تو بگه. اول گفت ستون عبی اوکر، زهرا به تو خبر میده، بعد برو نه ازش سوال کن و درخواست رو زهرا بگه. اهل معنا در بیان این خطبه میگوین میدونید یعنی چی؟ یعنی علی میخواد به پیغمبر بگه یا رسول الله زهرا اونقدر مخفی میکنه، زهرا اونقدر پس پرده نگه میداره، به تو هم نمیگه همون جوری که به من نگفت، ولی امشب وقتی داشتم بدنشو پرس میدادم متوجه شدم. لذا تو از او سوال کن ببین که این امت با او چه کردن. خب زهرا با این مقام را علی امشب میخواد از جلوی چشم خودش ببره، در زیر خاک ها به خاک بسپره. سلمان ابو ذر مقداد و عمار تنیچن و عباس عموی پیغمبر، این پیر مردی که محرم این خانواده است، میگه علی مشغول غسل دادن بود، سلمان ابو ذر و مقداد و اینا را هم آورد یه گوشه پسرها را حسنین را آروم کنن. این طرف ام سلمه است و فزست و اسماء بنت امیس زینبین را آرام کنن. علی به هر زحمتی بدن فاطمه را غسل داد، کفن را برد بوشون، حالا اومده بند کفن را ببنده. در مراتب داره، علامت گذاشته بودم پیدا نکردم از رو بخونم، حالا بعد میخونم. در مراتب این گونه داره، امیرالمؤمنین اومد بند کفن را ببنده، به وقتی بچه ها خیر خیره دارن به بدن مادر نگاه میکنن. اما احترام بابا هم همه جا نگه داشتم، حرف نمیزنم، بابا گفته ساکت باش، اینجا ساکتم. اما از نگاهشون امیرالمؤمنین فهمید، فرمود بچه ها قبل از این که بند کفن مادر رو ببندن بیان با مادر رو وداع کنید. تا این اجازه رو داد حسنین و زینبین دوان دوان اومدن، خودشون انداختن رو سینه مادر. عباس عمود پیغمبر پیرمرد محرم تو اتاقه، میگه به خدا قسم دیدم دست‌های زهرا از کفن در آورد، یک دست به گردن حسن و یک دست به گردن حسین. امیرالمؤمنین میگه والله صدایی از عرش به گوشم رسید، علی بچه‌ها رو از مادر جدا کن، عرش الهی به لرزه در آمده است. من هرگاه این روزه را بخوانم عرض می‌دارم یا الله، عرش الهی تحمل ندارد، اما خانه کوچک علی و دل حسن و حسین و زینب و کلثوم چه تحملی دارد؟ علی بچه ها را از مادر جدا کرد، بند کفن و دست به هر قیمتی جنازه را حرکت داد.